ساعت 14 در ایران است. همراه مجله نیمروزی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در هفتم تیر ماه سال 1403 روز پنج شنبه. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی در این روز پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بیشتر بگیم. دعوت میکنم که با ما بمانید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم فرشته قاضی.
ممنون هانا. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که با ما هستید. ساعتی پس از پایان مهلت تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ایران، علیرضا زاکانی از نامزدهای جریان معروف به اصولگرا از ادامه رقابت‌ها انصراف داد. او در پیامش خواستار وحدت سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف و نامزد دیگر جریان اصولگرا شده تا به نوشته خود او مانع از تشکیل دولت سوم روحانی شوند. پیشتر امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی هم به نفع سایر نامزدهای اصولگرا کناره گیری کرده بود. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که شماری از گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی و زندانیان سیاسی شرکت در این انتخابات را تحریم کردند. رأی‌گیری ساعت 8 صبح روز جمعه آغاز می‌شود و در صورتی که هیچ یک از نامزدها به حد نصاب لازم نرسند، دو نامزدی که بیشترین آرا را کسب می‌کنند در دور دوم رأی‌گیری با یکدیگر رقابت خواهند کرد. دادستانی هلند میگوید دو مرد مسلح که به تازگی در این کشور بازداشت شدند، مظنون به تلاش برای سوء قصد به جان یک فعال ایرانی هستند. دادستانی عمومی هلند روز چهارشنبه در بیانیه‌ای خبر داد یک شهروند 38 ساله تونسی که در تاریخ 17 خرداد در شهر هارلم هلند به همراه مردی دیگر دستگیر شدند، مظنون به برنامه‌ریزی برای ترور یک فعال ایرانی مقیم هلند هستند. روزنامه لوموند فرانسه روز چهارشنبه در گزارشی نام فرد ایرانی را که هدف سوءقصد احتمالی بوده، سیامک تدین طهماسبی اعلام کرده. آقای تدین طهماسبی در شبکه‌های اجتماعی خود را هنرمند و فعال مدنی معرفی کرده است. او روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت کار جمهوری اسلامی به جایی رسیده که مجرمین تحت تعقیب بین المللی را با مسلسل بر سر مخالفین میفرستد. داستان عمومی هلند پیش از این اعلام کرده بود که این مرد تونسی به تلاش برای ترور یک سیاستمدار اسپانیایی هم مظنون است. منا بختیاری خواهر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 1398 در یک پیام ویدیویی از سوء قصد به مادرش ناهید شیرپیشه در زندان خبر داد و نسبت به سلامتی پدرش منوچهر بختیاری در زندان ابراز نگرانی کرد. خانم بختیاری در یک پیام ویدیویی که در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق منتشر کرده، با اشاره به فشارهای نهادهای امنیتی بر او و خانواده‌اش خواستار آزادی فوری پدر و مادرش شد.
امروز من الان از ملاقات مادرم اومدم، رفتم دیدم اونجا به جون مادر من سوء قصد شده. دوباره بعد از این همه اتفاقاتی که افتاده، دوباره کسی اومده و دست درازی کرده به مادر من، مورد ضرب و شتم قرارش داده. من نمیدونم چطوری میتونید با جون و سلامتی پدر و مادرم بازی کنین. پدر من الان سلامتیش تو خطره، اجازه عمل نمیدن. مادر من میرم میبینم اینجوریه، واقعا نمیدونم چیکار کنم. من فقط میخوام اونا آزاد بشم و برام دیگه هیچ چیزی اهمیت نداره.
منوچهر بختیاری و ناهید شیرپیشه پدر و مادر پویا بختیاری به دلیل پیگیری دادخواهی مرگ فرزندشان هر دو در زندان هستند. نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میان جو بایدن و دونالد ترامپ بامداد روز جمعه به وقت ایران به میزبانی شبکه خبری CNN در شهر آتلانتا برگزار می شود. این مناظره در شرایطی انجام می شود که نظرسنجی ها حاکی از رقابت نزدیک این دو نامزد احتمالی احزاب دموکرات و جمهوری خواه آمریکاست. مطابق توافق ستادهای انتخاباتی جو بایدن و دونالد ترامپ در انتخابات سال 2024 تنها قرار است دو مناظره برگزار شود. هانا
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته قاضی و ما در این مجله نیمروزی رادیو فردا. حالا 4 نامزد در انتخابات ریاست جمهوری باقی ماندند. از جنگ قدرت در طیف اصولگرا خواهیم گفت. نگاهی داریم به هدر رفتن گاز طبیعی ایران و البته به ایالت جورجیای آمریکا میریم، جایی که اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری امشب در اونجا برگزار میشه. اینها و بیشتر از اینها در همین مجله نیمروزی رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن اون تا 14:30 در ایران همراه ما بمانید. در شرایطی که تبلیغات نامزدهای منتخب شورای نگهبان برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران صبح امروز به پایان رسید، برخی از این نامزدها که به نامزدهای پوششی هم مشهورند از ادامه کار انصراف دادند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از بنیامین صدر.
کمتر از 24 ساعت مانده به برگزاری انتخابات، با انصراف دو نامزد یعنی امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی و علیرضا زاکانی، حالا از 6 مرد منتخب شورای نگهبان 4 مرد تا اینجای کار در صحنه ماندند. سعید جلیلی و محمد باقر قالیباف دو نامزد جریان موسوم به اصولگرا، مسعود پزشکیان نامزد جناح موسوم به اصلاح طلب و مصطفی پور محمدی که از او با عنوان اصولگرای تحول خواه یاد می شود نامزد انتخابات هستند. انتخاباتی که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سه‌شنبه حضور مردم در آن را نشانه سرفرازی حکومت عنوان کرد. برخی منتقدان انصراف نامزدها می گویند که شورای نگهبان با تایید برخی نامزدهای موسوم به پوششی و انصرافی در روند انتخابات اختلال ایجاد می‌کند و موجب سردرگمی رای دهندگان می‌شود. در همین حال محمد باقر قالیباف یکی از نامزدهایی است که احتمال انصراف خود را شایعه خوانده و تأکید کرده که ادامه این راه به تعبیر او وظیفه ملی است. اما در یک اظهار نظر روشن، حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه‌ای و مدیر مسئول روزنامه کیهان در تهران نوشت که ائتلاف نامزدهای جبهه انقلاب یک ضرورت اسلامی و انقلابی است. منظور از جبهه انقلاب نامزدهای اصلی جناح اصولگرای جمهوری اسلامی هستند. مدیر مسئول روزنامه کیهان درباره مسعود پزشکیان نامزد جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی هم نوشت که خود او منهای برخی همراهان بدسابقه در دایره انقلاب قرار دارد و خودی است. این در شرایطی است که در هفته‌های اخیر به خصوص در 48 ساعت گذشته بیش از 600 تن از زندانیان سیاسی، خانواده‌های دادخواه و کشته شده‌های اعتراض‌های چند سال اخیر و بیش از 500 معلم و بسیاری از چهره‌های سیاسی و مدنی مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران از مردم خواستند که در انتخابات حکومت شرکت نکنند. آنها با انتقاد از جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی میگویند که برخی اصلاح طلبان با ترساندن مردم میخواهند آنها را به پای صندوق رأی بکشانند. موضوعی که در مقابل اصلاح طلبان با رد آن میگویند که آنها دنبال روزنه هستند. یک معلم در تهران که رادیو فردا به دلایل امنیتی نمیتواند هویت او را اعلام کند، به ما میگوید که همراه با بسیاری دیگر از فرهنگیان در اعتراض به وضع موجود در انتخابات شرکت نمیکند. او در این حال واجدان شرایط رأی دادن در جمهوری اسلامی را به 4 گروه تقسیم میکند.
اگر که به 4 دسته تقسیم کنیم، یه دسته کسایی هستن که طرفدار سفت و سخت حاکمیتن، همواره رأی میدن. دسته دوم اصلاح طلبایی هستن که شبیه به همون دسته اول همیشه رأی میدن، اصلاح طلبای دولتی، حکومتی یا حداقل خواه، که به خاطر اون حالا دستی که در رانت دارن جزء کوچکی از حاکمیت به حساب میاد. دسته سوم اصلاح طلبایی هستن که متوجه شدن که گذار ضروریه، یعنی اصلاحات ممکن نیست، اصلاحات ساختاری به هیچ وجه ممکن نیست در این ساختار جمهوری اسلامی، اما بر این نظرن که اگر احیانا در نظام سیاسی روزنه ایجاد بشه، میشه از اون فرصت استفاده کرد برای اینکه بتوانن برای گذار یا برای تحول در نظام سیاسی آماده تر بشن. دسته چهارم هم گروهی هستن که کاملا تکلیفشون رو با خودشون روشن کردن، شفاف بیان میکنن که خواهان گذار هستن، خواهان تحول بنیادین هستن. از نظر اینها به هیچ وجه هیچ روزنه‌ای وجود نداره و چه بسا که تعلل کردن باعث این بشه که امیدواری در دل مردم ایجاد شه و بعداً مردم سرخورده تر بشن.
قرار است 14th دوره انتخابات ریاست جمهوری جمعه 8 تیر در سراسر ایران برگزار شود. گفته می شود که بیش از 61 میلیون ایرانی در این انتخابات حق رأی دارند.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. در این ساعت‌ها که حالا دو نامزد اصولگرایان از صحنه رقابت کنارگیری کردن، ما از مخاطبانمون خصوصا در اینستاگرام پرسیدیم که فکر میکنید انصراف نامزدها تأثیری بر مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات میگذاره. میخوایم بیشتر درباره این انصراف ها صحبت کنیم. مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در پاریس همراه ما هستند. سپاسگزارم آقای نجفی. اول میخواستم ازتون بپرسم، به نظر تو این گونه کنارگیری ها که حالا نمیدونیم این هم آخریش باشه، آقای زاکانی گفته بود تا آخرش هست که الان کنارگیری کرد، بین طیف قالیباف و جلیلی هم بگو مگوهای ادامه داری رو شاهد هستیم، دست کم در فضای آنلاین که در جنگ لفظی با یکدیگر هستن برای فشار به دیگری برای کنارگیری، این چه کاری با یک روند یک انتخابات میکنه؟ کمتر از 24 ساعت مونده به انتخابات.
ببینید، اول من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. نکته اول این که تیپ های مثل آقای زاکانی و قاضی زاده که از اول جدی هم نبودن، یعنی علارغم اون حرفی هم که زاکانی زد و مجبور شد در جواب سوال آقای پزشکیان بگه، اصلا مشخص بود که اینها کلن نقش پوششی دارن و قصد ماندن ندارن. اما مسئله اصلی که از اول هم ابهام برانگیز بود، تقابل بین قالیباف و جلیلیه که یک تقابل دو فرد نیست، دو جریان از جناح اصولگرا هستش که به خصوص در سالهای اخیر با توجه به حذف اعتدالگرایان و اصلاح طلبان از عرصه سیاسی و به خصوص از زمانی که رئیسی به عنوان رئیس دولت انتخاب شد، این تقابل خیلی افزایش هم یافته که ما نمونش رو در انتخابات مجلس دیدیم که یک رفت و برگشتی داشتین تقابل. از یک طرف در بدنه آرا تعداد کاندیداها جبهه پایداری به هر صورت به خصوص در تهران تونسته بود تیم قالیباف رو شکست بده، اما از یک طرف ما دیدیم که در انتخابات هیئت رئیسه تیم قالیباف بود که بر جبهه پایداری غلبه پیدا کرد. این دعوا ادامه پیدا کرده در همین انتخابات ریاست جمهوری و به همین خاطره که تا الانم که ما شاهد انصراف یکی به نفع دیگری نبودیم. جنگ تبلیغاتی بین این دو حتی در یک جاهایی از نبرد تبلیغاتشون با آقای پزشکیان خیلی شدیدتر بوده. تأثیری که این میتونه روی انتخابات بگذاره، اولین قدم به نظر من اینه که به مرحله دو رفتن این انتخابات قطعیه، به معنای اینکه اگر یکی از این دو انصراف ندن، من فکر کنم ما شاهد یک رقابت سه قطبی خواهیم شد با توجه به نظرسنجی‌ها هم که
آقای نجفی. با چنین تصویری که شما دارین میدید، آیا این جبهه اصولگرا که حالا خودش رو جبهه انقلاب میدونه، بسیار پایبند به همه اصول و چارچوب‌های نظام جمهوری اسلامی هم میدونه، به نظرتون خودش رو در خطر قرار نمیده با چنین رقابت و جنگ قدرت رویی که داره بازی میکنه؟
ببین، در اگه بخوایم ما معنای خطر رو درست موشکافی کنیم، به اعتقاد من خود نظام جمهوری اسلامی با حذف جریان‌های منتقد و احزاب خودش رو در معرض یک خطر جدی‌تری قرار داده. من معتقدم هستم که ما در حال حاضر شاهد یک ساختار سیاسی هستیم که نشانه های یک ساختار سیاسی دیکتاتوری منسجم و آمرانه از جنس اینکه یک پیام منسجمی از این ساختار بیاد بیرون رو نمیبینیم. ما بیشتر نشانه های از یک ساختار سیاسی دیکتاتوری میبینیم که جامعه رو سرکوب کرده، جامعه مدنی رو سرکوب کرده. منتقدان در ساختار سیاسی که خواهان یک نوع اصلاحات بودن یا یک نوع روند دموکراتیک در امور بودن رو حذف کرده، اما از یه طرف ما شاهد یک تنازع بین باندهایی هستیم که اصولا آنچه که در میان این باندها مشترک است غیبت واژگانی مانند دموکراسی است از این منظر و جامعه مدنی است. از این منظر خود به اعتقاد من خود نظام جمهوری اسلامی علارغم اینکه گمان میکند در حال سرکوب مخالفان خودش است، در حال ایجاد حفره‌های اطراف خودش هست، یعنی خود امنیت خودش رو با این اقدامات مورد خطر قرار داده و ما نشانه های این تنازع و جنگ رو الان به عنوان یک نشانه های اولیه می‌بینیم.
موقعیت آقای نجفی، موقعیت مسعود پزشکیان به هر حال تنها نامزد طیف اصلاح طلب در این رقابت رو چگونه می‌بینید، حالا با توجه به این شدت گرفتن رقابت در طیف اصولگرا به این شکل؟
ببینید، من از اولم معتقد بودم که آن که در برابر این طیف از اصولگراها قرار میگیرد بسیار شانس بزرگی داره، از یه منظر که چون رقبا بسیار ضعیف هستن، از منظر اینکه یا رقبا از منظر خوشمغزی، از منظر تهجر پرونده بسیار بالایی دارن، یا از منظر فساد، یا حتی از منظر مشارکت در یک سری قدها و اینجور مسائل، اینها از این منظر هر کس در این مقام قرار بگیره از یک موقعیتی برخوردار شده. اما منتها مشکل آقای پزشکیان و تیپ آقای پزشکیان این است که بسیاری از اون مرددین و اون شهروندانی که طبق یک قرارداد اجتماعی به اون کاندیدایشون تفویض اختیارات سیاسی میدن، اینها حاضر نیستن که شرکت کنن و ما شاهد شگیری موج تعیین کننده ای از جنس حتی 92 هم نبودیم، به معنای اینکه کاندیدای اصلاح طلب یا اعتدالگرا در دور نخست پیروز بشه. مشکل آقای پزشکیان از این منظره، ولی به نظر من با توجه به اینکه این دو در حال حاضر موندن، من فکر کنم آقای پزشکیان شانس صعود به دور دوم رو داره، علارغم فروکش شدن این موج و علارغم اینکه هنوز نتوانسته از تعداد نظرسنجی آرای بیش از 55% رو نشون بدن
در مشارکت. سپاسگزارم مجتبی نجفی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. سپاسگزارم که همراه ما بودید. شما شنونده رادیو فردا میتونید به ما بگید که چه فکر میکنید درباره این انتخابات، آیا رأی میدید آیا نمیدید و چرا. بشنویم صدای چند شنونده که با ما تماس گرفتن.
من در این انتخابات مثل انتخابهای گذشته جمهوری اسلامی شرکت نمیکنم و شرکت کردن در آن را سهه گذاشتن بر قتل‌ها و غارتگری‌های جمهوری اسلامی و شریک جرم شدن در جنایت‌های آنها می‌دونم.
آقا در جمهور آماده است که شما دنبالش هم نگردید، هر کاری بکنید که رئیس جمهور خودش انتخاب کردن دیگه، نمی‌خواد دنبالش بگرد اگه رأی بدی. اگر 2 میلیون رأی بیاره هم میگه 20 میلیون رأی آورده. آقای قالیباف رئیس جمهور آینده ایرانه. حالا با هر جوری که بساب بکنید شما باید رای بدید نری، رای بدید ندید، آقا رجیمون شده دیگه.
من بعید میدونم نه آقای پزشکیان نه هر کس دیگه‌ای بتونه جلب بکنه نظر مردم و بعد از اون افتضاحاتی که در مورد رؤسای جمهور قبلی اتفاق افتاد و همه ما دیدیم که کارگزاری بیش نبودن همه رؤسای جمهور، تا الان چیزی به جز عروسک خیمه شب بازی علی خامنه ای نیستم و این خنده داره اگه واقعا مردم بخوان برن دوباره رأی بدن.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، از جمله از طریق تلگرام، پیام رسان تلگرام میتونید @فرداگرام نشانه ماست، میتونید ازش استفاده کنید، صدا و تصویر و مطالب خودتون رو برای ما بفرستید. 14:18 در ایران هست، جایی که به خاطر عدم نصب تجهیزات جمع‌آوری گاز که همراه با نفت از میادین نفتی استخراج میشه، این فرآورده طبیعی رو در همون مراحل اولیه تولید در مشعل‌ها سوزانده و هدر میده. آمارهای بانک جهانی نشون میده مشعل سوزی، فلیرینگ، مشعل سوزی گازهای همراه نفت ایران در سال 2023 با ثبت یک رکورد تاریخی به 21 میلیارد متر مکعب رسیده که این رقم عظیم معادل 40% از کل گاز مصرفی ترکیه در سال گذشته است. در همین باره همکارم شاهین بشیری گفتگویی داشته با بهزاد احمدی‌نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی در قبرس، و ابتدا از زنگ خطری پرسیده که این مسئله باید ایجاد کرده باشه. بهزاد احمدی‌نیا:
این زنگ خطر مال امروز نیستش، بحث تأسف بارش اینجاست که بیش از شده هست که این مقدار گاز رو ما داریم میسوزونیم، حالا یه مقداری کمتر بوده بنابرای افزایش تولید نفت همینجوری افزایش پیدا کرده و سوزاندن 40 میلیون متر مکعب گاز در روز در فلرها، تازه این فقط مال بخش میادین نفت و گاز هستش، بخش پتروشیمی ها و پالایشگاه ها خودش یک عدد بسیار دردآوری هست که هدر رفت انرژی و هدر رفت منابع ما رو فریاد زده سالهای سال هستش. سال 1381 یعنی نزدیک به 25 سال پیش قراردادی منعقد شد با شرکت کرسنت امارات که بخشی از این گاز رو به اونجا صادر کنن بدون هیچ گونه فراوری، بدون هیچ گونه فعالیتی، فقط لوله بکشن از میدان سلمان گاز ترش رو منتقل کنن به امارات و 25 سال این گاز رو شرکت کرسنت می‌خرید. خب ارزون هم می‌خرید چون اصلا هیچ فراوری هم روش انجام نمی‌شد. به قیمت اون روز قیمت خوبی بود ولی به نسبت امروز خب قیمت ارزونتری بود. اون قرارداد 18 میلیارد دلار نفع قطعی برای ایران داشت بعد از کسر هزینه ها، ولی دولت احمدی نژاد به بهانه اینکه فساد در قرارداد بوده اجراش رو یک طرفه لغو کرد. بعد کرسنت 32 میلیارد دلار علیه ایران ادعای خسارت کرد و نهایتاً هم 2 میلیارد دلار از ایران گرفت. یعنی جمهوری اسلامی نه تنها فکری برای جلوگیری از این هدر رفت نمی‌کنه، اون جایی هم که یک امکانی وجود داره یه بخشی از این هدر رفت جلوش گرفته بشه، جلوی اونم وای میسته، یه ضرر مضاعفی هم ایجاد.
خب از طرف دیگه ما شاهد این هستیم که نشتی گاز هم در ایران خیلی رشد داشته، در روی رشد 12% نسبت به سال 2022 و میگن به حدود 8.5 میلیارد متر مکعب رسیده که علتش طبیعتاً شبکه فرسوده انتقال و توزیع گاز ایرانه. در این زمینه اصولاً چرا هیچ کاری انجام نمیدن؟
یکی از بزرگترین مشکلاتی که وجود داره بحث این هستش که دیگه چیزی برای انجام تعمیرات و کارهای زیربنایی در جمهوری اسلامی باقی نمیمونه. یعنی اون سهمی که وزارت نفت از فروش نفت و گاز براش در نظر گرفته شده در قانون اساسی، اون دیگه قابل پرداخت نیست به اون شکل معناداری که قبلا بود. یک زمانی 40 میلیارد دلار صادرات بود، 14% معنادار بود، هم کفاف هزینه ها رو میداد هم نگهداری، ولی دیگه الان سالهاست که به خاطر تحریم های که علی خامنه‌ای علیه ایران ایجاد کرده دیگه فروش نفت و درآمدها به اون شکل نیست. در این حال یک فساد بسیار هیولایی در بحث فروش نفت و گاز ایجاد شده که دیگه چیزی باقی نمیذاره و اون چه که باقی میمونه شاید کفاف هزینه های پرسنلی و هزینه های جاری وزارت نفت رو بده. در کنار این خب ما بیکفایتی و بیتوجهی جمهوری اسلامی به تمام مسائل رو داریم. این هدر رفت رو شما در حوزه برق هم داری، یعنی یک جای دیگه از انرژی هم ما همین اعداد عجیب و غریبی که بعضیاش معادل مصرف یک کشور هستش رو در هدر رفتمون داریم و متاسفانه جمهوری اسلامی کاری برای این انجام نداده. هرچی که ما داریم از دوران رژیم قبل تقریبا باقی مونده زیر ساختام.
خب از طرف دیگه به هر حال این سوزوندن گازی که نمیتونن ازش در واقع استفاده بکنن باعث میشه که گازهای گلخانی ایران هم از محل مشعل سوزی بالا بره. در سال گذشته 19% رشد داشته و به بالای 43 میلیون تن رسیده. یعنی مسئله زیست محیطی این قضیه هم به هر حال قابل چشم پوشی نیست.
به هیچ وجه، برای اینکه ابعاد این ناترازی عجیب و غریب مشخص بشه من یه آماری میدم خدمتتون. تولید نفت جهان بیش از 100 میلیون بشکه در روز هستش، حالا آمارهای رسمی که وجود داره، و ایران نزدیک 3 میلیون بشکه در روز تولید نفتشه، یعنی 3% از کل نفت دنیا رو در خوشبینانه‌ترین حالتش ما تولید میکنیم، ولی 12% فلر سوزی جهان رو ما داریم، یعنی 4 برابر اون چیزی که تعادل رو ایجاد میکنه ما فقط فلر سوزی داریم و حجم بارانهای اسیدی که در خوزستان، در بوشهر، در مناطق نفتخیز ما میباره اصلا با جاهای دیگه دنیا قابل مقایسه نیست. این نه تنها محیط زیست رو داره تحت تاثیر قرار میده که اصلا زندگی انسانها رو به طور کلی واقعا با خطرات جدی تو مناطق مواجه کرده.
ارجبی بهزاد احمدی نیا در قبرس رو میشنیدید. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه،
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
کلا میگیم میخندیم بابا.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
فردا میتونید همراه همکارانم باشید با کافه فردا. و اما نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای این دوره امروز در ایالت جورجیا و به میزبانی شبکه CNN برگزار میشه تا دونالد ترامپ و جو بایدن به مدت 90 دقیقه روبروی هم قرار بگیرن. بشنویم در این باره از سعید جعفری.
شهروندان آمریکایی و حتی بسیاری که در نقاط مختلف دنیا کارزارهای انتخاباتی در ایالات متحده را دنبال می‌کنند، روز هفته تیر از شبکه CNN شاهد تقابل رو در روی جو بایدن و دونالد ترامپ، رئیس جمهور کنونی و پیشین آمریکا خواهند بود که یک بار دیگر برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت می‌کنند. این نخستین مناظره دو نامزد در این دوره است که به میزبانی شبکه CNN و البته بدون حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.
Make sure you in fact let people know you're a senator. I'm not going to answer the question because the question is
برای اینکه تجربه قطع کردن مکرر صحبت‌های دو نامزد تکرار نشود، این بار قرار است میکروفون هر نامزد در زمانی که طرف مقابل در حال صحبت است قطع شود. دونالد ترامپ بارها بایدن را به باد انتقاد گرفته و ابراز اطمینان کرده که میتواند به راحتی او را در مناظره شکست دهد.
من از جو حقه‌باز میخوام هر جا و هر وقت که میخواد مناظره کنه. جو، هر طور که تو بخوای حاضرم این مناظره را انجام بدم.
در مقابل جو بایدن هم به نظر اعتماد به نفس خوبی دارد و برای تقابل دوباره با رقیب قدیمی اعلام آمادگی کرده است.
دونالد ترامپ در سال 2020 دو مناظره را به من باخت و از اون زمان دیگه برای مناظره حاضر نشده. حالا او طوری رفتار میکنه که انگار میخواد دوباره با من مناظره کنه. خب باشه، روزمو بساز رفیق.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه آبان برگزار می شود و تاکنون برگزاری دو مناظره میان دو نامزد قطعی شده است. مناظره روز پنجشنبه در آتلانتا در ایالت جورجیا برگزار می شود. نظرسنجی ها نشان می دهد که رای دهندگان به مراتب بیشتر نگران سن بایدن هستند تا ترامپ. اما هر کدام از این دو نامزد که در نهایت پیروز شوند، رکورد مسنترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا را به نام خود ثبت خواهند کرد.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید. تا اینجای مجله نیمروزی از سیاست و اقتصاد گفتیم براتون. حالا میخواییم با اردشیر طیبی سری به فضا بزنیم.
در یک کشف علمی برجسته، دانشمندان ادعا کردند که اشیاء مرموزی که در کهکشان راه شیری یافت شده اند ممکن است نمونه هایی از کره دایسون باشند، سازه های فرضی که برای جمع‌آوری انرژی از ستارگان طراحی شدند. نظریه این کره ها نخستین بار در سال 1960 و توسط فریمن دایسون، فیزیکدان برجسته آمریکایی بریتانیایی مطرح شد. به گفته آقای دایسون، اگر تمدنی برای مدت طولانی توسعه پیدا کند، زمانی فرا می رسد که نیازهای انرژی آن برابر با کل انرژی خروجی از خورشید منظومش خواهد شد و ناچار سازه ای را طراحی خواهد کرد که پیرامون خورشید را می پوشاند و تمام انرژی آن را جمع آوری می کند. از زمان طرح این نظریه که به کره دایسون معروف است، دانشمندان در جستجوی خود برای حیات فرازمینی به دنبال نقاطی در کهکشان هستند که هیچ نور مرئی از آن ساطع نمی شود، اما انرژی گرمایی هدر رفته به صورت امواج فروسرخ را می توان در آنها شناسایی کرد. حالا دانشمندان می گویند 7 نامزد بالقوه برای این سازه های فرضی شناسایی شدند. در این مطالعه که به تازگی در نشریه علمی MNRS اطلاعیه‌های ماهانه انجمن پادشاهی اخترشناسی بریتانیا منتشر شده، بیش از 5 میلیون جرم فضایی مورد بررسی قرار گرفتند. دانشمندان تاکید کردند که برای تایید ماهیت واقعی این اجرام، تجزیه و تحلیل و مشاهدات بیشتر ضروری است. آنها هشدار دادند که اگرچه این اجرام آسمانی خصوصیاتی نشان می‌دهند که با کره‌های دایسون سازگار هستند، اما فرض کردن اینکه تابش فروسرخ میانه مربوط به این سازه ها باشد هنوز زود است. پروژه هفایستوس که این مطالعه را پشتیبانی می‌کند به دنبال شواهد وجود کره‌های دایسون در کهکشان راه شیری است و این تحقیق جدیدترین دستاورد در این زمینه به شمار می‌رود. با این حال گروه دیگری از دانشمندان با تردید به این نظریه نگاه می‌کنند. سایمون گودوین استاد اخترفیزیک نظری در دانشگاه شفیلد در بریتانیا به تازگی در مقاله‌ای نوشته است که اگر تمدنی چنان توانا باشد که بتواند سازه‌ای عظیم در اطراف خورشید خود بسازد، حتما آنقدر نیز توانایی دارد که بتواند انرژی مورد نیازش را از راه دیگری به دست آورد. فریمن دایسون در سال 2020 و در سن 96 سالگی بر اثر عواقب ناشی از زمین خوردن درگذشت. نام او اگرچه به کره دایسون گره خورده، اما او دستاوردهای دیگری از جمله در علوم اقلیمی و نظریه‌های اکتشافی فضا نیز دارد.
و با این گزارش اردشیر طیبی میرسیم به پایان این مجله نیمروزی. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. بخش بعدی خبرها ساعت 15 در ایران خواهد بود.